أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه است، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح اموات و گذشتگان، حقداران، شهدا، اساتید، ذوی الحقوق، همشون بر سفره کرامت امیر المؤمنین انشاءالله مهمان باشند. هدیه محضر همه گذشتگان و محبین و شیعیان امیر المؤمنین صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این نکته ای رو قبل از شروع درس به ذهنم خورد. این نکته عجیبی است. توجه به این مطالبی که ما میخوانیم، گاهی اوقات این نهج البلاغه، قرآن، احادیث رو ما صرفا مثل بقیه کتاب ها، مثل فلان کتاب قصه و فلان کتاب رمان میخوانیم، ولی توجه به این نکته فهم ما را، توجه و دقت ما را بیشتر میکنه. ببینید عزیزان، همه انبیایی که آمدند و مبعوث شدند همراه با معجزه بود. اصلا اثبات ادعای نبوت همراه با معجزه است. اگر کسی ادعای نبوت کرد، باید بهش بگی معجزه شما چیست. هر کدام از انبیا معجزاتی داشتند. نوح سلام الله علیه، ابراهیم، همه انبیا، خاصه پیغمبر خاتم، معجزات فراوانی، بیش از 1000 معجزه، نزدیک به 2000 معجزه برای پیغمبر برشمردند. اهل بیت هم هر کدام معجزات و کرامات شگفت‌انگیزی داشتند. وجود مقدس امیر المؤمنین هم همینطور، سرآمد همه ائمه، معجزاتی که از حضرت نقل شده خیلی عجیبه. در همین کتاب مدینة المعاجز مرحوم بهرانی آمده، در کتب مختلف این از صدر، از اون قدیم، عده‌ای از علمای ما توجه داشتند که معجزات اهل بیت رو جمع کنند. خب حالا سوال اینجاست، امیر المؤمنین رد و شمس کرد، امیر المؤمنین معجزات زیادی ازشون صادر شده، علم غیبی که حضرت داشت، همه اینها برای چه بود؟ خوب توجه کنید، آیا معجزه برای معجزه بود؟ یعنی حضرت معجزه آورد که بگه من معجزه دارم؟ معجزه آورد که مقام حضرت ثابت بشه؟ این معجزاتی که روی منبرهای آقایون مداح میخونن خیلی هم خوبه، ذکر فضائل اهل بیت خیلی خیلی ارزشمند، ثواب است قطعا، ولی ثم مازا؟ الان امیرالمؤمنین که معجزه آورد، بعدش چی؟ فلان پیغمبر برای اثبات نبوتش معجزه آورد، بعدش چی؟ همین که معجزه آورد تمام؟ نه، اینکه تازه شروع بود. ما قائل به معجزه برای معجزه نیستیم. یعنی معجزه نمی آید که فقط بگه معجزه ای هست، امامی هست که معجزه میکنه. میخواد بگه حالا که فهمیدید این امام بر حق است، حالا که فهمیدید این شخص در ادعای نبوتش، در ادعای امامتش صادق است، توانست کاری کند که هیچ کدام از فرزندان آدم، هیچ کدام از اجنه چنین قدرتی ندارند، زنده کردن مردگان، شفا دادن مریض، حالا که توانستن چنین کاری بکنن، پس شما حرفش رو بشنو، سخنش رو بشنو. رد و شمس امیر المؤمنین که حضرت اشاره می کند به خورشید در حال غروب، خورشید بر می گردد در اول نقطه ظهر، همون لحظه‌ای که اذان ظهر شده، این حرکت که کهکشان را به هم می ریزد، آسمان را به هم می ریزد، برای چیست؟ برای اینه که ما سر سفره نهج البلاغه بنشینیم. رد و شمس با همه اون عظمتش برای اثبات مقام علی است. ما امامت علی را قبول کنیم، بعد میایم ببینیم امیرالمؤمنین چی فرموده، چی از ما خواسته، حرف علی چیست. و بیان معجزات علی بسیار بسیار خوبه، ولی مهمتر از او فهم کلمات امیرالمؤمنینه. لذا قدر بدانیم این که سر این سفره مهمان شدیم، دعوت شدیم. حقا و انصافا این دعوت شدنی است. خیلی ها به من پیام میدن که ما دلمون میخواد بیاییم، نمیشه، شرایط جور نیست. هر روزی به یه روز یادمون میره، یه روز کارش پیش میاد، خونه نیستیم، اینترنت قطع، هر روزی به یه بهانه ای. ولی کسی که توفیق پیدا میکنه، خود من و همه شما، هممون سر سفره نهج البلاغه و کلمات امیرالمؤمنین مهمانیم. همه انبیا آمدن تا ما حرفشون رو بشنویم. امیرالمؤمنین با اون عظمت آمد که ما حرفش رو بشنویم. شنیدن حرف امیرالمؤمنین یعنی تحقق بخشیدن به اون اهداف، به اون مسیری که اونها برای ما تعبیه کردن. خدای متعال را به خاطر این لطفی که به همه ما کرد هزاران بار شاکریم. انشاءالله که در دنیا و آخرت دست ما از دامان امیرالمؤمنین و فرزندانشون کوتاه نشه، همیشه خدمتگزار آستان اهل بیت باشیم. علیکم السلام و رحمت الله. و اما خطبه 26 نهج البلاغه: و من خطبت الله علیه السلام فی ذم من بایعه بشروط. علیکم السلام و رحمت الله. عزیزان اگر بعد از ساعت 4 وارد شدید خیلی معذرت میخوام، ولی سلام کردن در گروه مثلا شیرازه بحث رو از هم میپاشه، مخصوصا کسانی که بعدن میخوان این صوت رو گوش بدن. هی من مکرر جواب سلام میدم، واقعا اذیت میشن اونهایی که حرف من نیست. بالاخره پیام میدن گاهی عزیزان و این انتقاد رو میکنم. خدا خیر بده به شما. و من خطبت له علیه السلام فی ذم من بایعه به شروطن. این خطبه اگر دقت کنید، همین نهج البلاغه هایی که دست شما هست، تیتر و عنوان های مختلفی براش نوشته شده. چون این خطبه را تقریبا میشه گفت از 3 بخش مجزا تشکیل شده. هر کدام از شارحین نهج البلاغه یا کسانی که نسخه نویس بودن، یه جمله ای، یه بخشی را گرفتن و یه عنوانی را برای این خطبه قرار دادن. لذا در اصل صدور این خطبه هیچ شکی نیست، این جملات از امیرالمؤمنینه. ولی حضرت در چه جایگاهی، در کدام منطقه، در کدام واقع این جملات رو فرمودن، اختلاف است، چند قول است. من یکی از اقوال رو محضر شما عرض میکنم که ظاهرا قول بهتری است. ببینید، وقتی که معاویه توسط عمرو بن عاص مصر را فتح کرد و جناب محمد ابن ابی بکر سلام الله علیه به شهادت رسید، یه عده از اصحاب حالا گفتن حجر ابن عدی یا عدی و یه عده دیگه آمدن محضر امیرالمؤمنین، با آقا عرض کردن که آقا نظر شما راجع به خلفا چه بود؟ علیکم السلام و رحمت الله. این توجه می‌فرمایید که فتح مصر به دست عمرو عاص، خب اون اواخر بود دیگه، یعنی بعد از جنگ صفین این اتفاق افتاد، اون اواخر حکومت امیرالمؤمنین بود. خب یه عده‌ای آمدن پیش امیرالمؤمنین که آقا مصر فتح شده، حالا شما نظرت راجع به خلفا چیست؟ از اول اسلام برای ما بگو. حضرت ناراحت شد، فرمود الان چه موقع این سوال و جوابه؟ ما الان یه عزیزی مثل محمد ابن ابی بکر رو از دست دادیم، ما الان شهر مهم و کشور مهمی مثل مصر را از دست دادیم، امروز را بچسبید، امروز ببینید مشکل کار کجاست که من هرچه مردم رو به جنگ و جهاد دعوت میکنم کسی جلو نمیاد. این که دیروز چه بود و گذشت، پروندهش بسته شد، من هم بارها و بارها در مورد او حرف زدم، باز شما آمدید راجع به همون مطلب میپرسید. ولی برای اینکه خیالتون رو راحت کنم، حضرت فرمود انی مخرج الیکم کتابا، من یه متنی را می نویسم، یه نامه ای را می نویسم، این رو به دست شما میدم، برید بخونید، هم خودتون هم دیگران. لذا این جملاتی که می خوانیم، اگرچه به عنوان خطبه از امیرالمؤمنین صادر شده، ولی طبق این نقلی که عرض کردم نوشته ای از حضرت بود، حضرت چیزی را نوشتند به یه عده دادن، گفتن برید بخونید. البته هیچ بعید نیست که حضرت همون نامه ای را که خودشون نوشتن بعدها در یه جلسه بخوانند به صورت خطبه، یعنی بیان کنند، هیچ ایرادی ندارد. و اما بریم سراغ متن این خطبه. ان الله تعالی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین و امینا علی التنزیل و انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار. آی مردم، خدای متعال پیغمبر اکرم را مبعوث کرد، او را به عنوان پیغمبر خاتم برگزید، در حالی که نذیرا للعالمین بود. نذیر به معنای انذار دهنده، کسی که انسان را میترساند، کسی که انسان را از عواقب کار مطلع میکنه. اگر ما در یه جاده ای داریم با سرعت میریم، اون تابلویی که جلوی راه ما زدن نوشته مثلا 200 متر دیگه پیچ تنده یا دره یا هر چیزی، به این میگن نذیر. کسی که انذار میدهد و هشدار میدهد مواظب باش، خطری سر راه تو است، امکان انحراف وجود داره. خب قبلا عرض کردیم اگر میخواهید مقام امیرالمؤمنین را بشناسید، دو تا راه داره. ببینید پیغمبر را چگونه توصیف کرد، ببینید قرآن را چگونه توصیف کرد. خیلی ها پیغمبر را درک کردند، خیلی ها به تعبیر اهل سنت صحابی پیغمبرند. هر کسی یک لحظه اونها میگن، هر کسی یک لحظه پیغمبر رو دید صحابی پیغمبره. ولی اگر کسی میخواهد ببیند علی کیست، باید بره حرف بقیه صحابی در مورد پیغمبر را بخواند، حرف علی رو هم بخواند. خیلی فرق، زمین تا آسمون فرق. اونا از پیغمبر چه چیزی فهمیدن، امیرالمؤمنین چه چیزی فهمید. اونا قرآن را چگونه فهمیدن، امیرالمؤمنین قرآن را چگونه فهمید. این جملاتی که جلسات گذشته حضرت فرمود، القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق، لا تفنا عجائبه ولا تنقضی قرب. کسی از صحابه از این حرف ها بلد نبود، کسی از صحابه ملتفت عمق و معانی عجیب قرآن نبود. لذا قرآن و پیغمبر که دو رکن اسلامند را امیرالمؤمنین به بهترین وجه شرح کرده. معلوم بهترین شاگرد قرآن و بهترین شاگرد پیغمبر علی است. دیگران هی میخوان خودشون رو وصل کنن به پیغمبر، ولی بویی از مقام نبوت و عصمت پیغمبر نبردن. حالا حضرت داره پیغمبر رو معرفی میکنه. پیغمبر کیست؟ نذیرن للعالمین، همون کسی است که نذیر و هشدار دهنده نسبت به انحرافات بود. للعالمین، اینجا دو تا نکته عرض کنم. یکی این که قرآن هر جایی صحبت از نذیر بودن پیغمبر دارد، صحبت از بشیر بودن و بشارت دهنده بودن هم دارد. پیغمبر آمد گفت بهشت هست، بشارت باد به شما به بهشت، از اون طرف مواظب جهنم هم باشید، مواظب انحراف هم باشید. چرا امیرالمؤمنین اینجا صرفا صحبت از نذیر بودن پیغمبر کرد؟ این یک نکته که نکته مهمی است. دلیلش اینه، حضرت داره انذار میدهد مردم را. فضای کلی خطبه چیست؟ فضایی است که حضرت داره در مورد انحرافات حرف میزنه. آی مردم، شما یه عده‌ای بودید، عرب جاهلی، پیغمبر آمد شما را به راه راست هدایت کرد، ولی حق پیغمبر را ادا نکردید. از اون مسیر اصلی که پیغمبر براتون تعبیه کرده بود، تدارک دیده بود، منحرف شدید. در اینجایی که مردم خطا کردن، دیگه صحبت از بشارت به بهشت نیست. حضرت صرفاً تأکید میکند روی نذیر بودن پیغمبر. این جمله آیت الله جوادی رو هم عرض کنیم. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودند که بالاخره ما هم آیات رحمت داریم هم آیات عذاب. آیات رحمت یک کار کردی دارد برای یک گروهی خوبه، آیات عذاب برای گروه دیگری. به طور کلی عموم مردم، عموم جامعه، اگر بیای بهشون بگی آقا تو نماز شب بخونی قبرت روشن میشه، تنت بوی خوش میگیره، قبرت وسعت پیدا، مردم میگن حالا وسعتم پیدا نکرد نکنه، حالا نورم نداشت نداشته باشه. اما وقتی گفتی اگر فلان کار رو بکنی مار است و عقرب است و عذاب است، مردم میترسن، گناه نمی کنن. لذا این بشارت ها برای کسانی است که از مرحله انذار گذشته باشند، یه ذره سطح فهمشون بالاتر آمده باشه. و ولی عموم مردم وقتی بگن میزنند و میسوزانند و عذاب میکنن میترسن. اینجا فضایی است که حضرت داره میگه آی مردم منحرف شدید. انحراف مردم در واقع باید به اون انذار سوق پیدا کند. پس چرا حضرت فقط نذیر را به کار برد؟ علتش رو گفتیم. نکته دوم فرمود نذیرن للعالمین. ما در هیچ جایی نداریم پیغمبر نذیر مؤمنین و مسلمین باشه، نه، همه آحاد بشریت، مسیحی و یهودی و زرتشتی و ملحد و همه اینها را پیغمبر باید هدایت کنه و اینها همه باید هدایت پیغمبر را بپذیرند. پیغمبر پیغمبری است جهانی، دین او دین جهانی است، به خلاف انبیاء گذشته که دینشون دین منطقه‌ای بود، دین محدودی بود، ولی پیغمبر خاتم نظیر برای همه. لذا رحمتا للعالمین هم هست، همان گونه که نظیر و هشدار دهنده برای همه مردم است، رحمت واسعه برای همه مردم نیز است و برکت پیغمبر حتی از کفار، حتی از مشرکین، حتی از منافقین هم بلاهای مختلفی دفع شد. دومین صفت پیغمبر امیناً علی التنزیل، خدا پیغمبر را فرستاد در حالی که نسبت به اون وحی، تنزیل یعنی آنچه که نازل شد یعنی وحی، نسبت به اون وحی امانتدار بود. میدانید اسمت پیغمبر در چند بخش قابل تعریفه. یکی از اسمت ها حالا اینه که گناه نکند، مکروه انجام نده و اینها. یکی از اسمت های پیغمبر اینه در دریافت وحی، در حفظ وحی و در ابلاغ وحی پیغمبر معصومه. وقتی جبرئیل چیزی را به پیغمبر میگوید اشتباه نمیفهمد، اسمت در دریافت وحی دارد. نکته دوم، بخش دوم، پیغمبر آنچه را از جبرئیل به عنوان وحی دریافت کرد اشتباه نمی کنه، یادش نمیره، مخلوط نمی کنه. هم در دریافت وحی، هم در حفظ وحی و هم در تبلیغ وحی وقتی میخواد به مردم چیزی را بگوید عیناً همان را میگوید که از خدا گرفته. لذا امیناً علی التنزیل. حالا این پیغمبر بود، پیغمبر آمد در حالی که این رحمت واسعه بود، این لطف سرشار بود. اما و انتم معشر العرب، آی مردم، آی عرب ها، بذارید براتون بگم شما در زمان جاهلیت چگونه بودید. الا شر دین، شما در بدترین دین بودید. دین مردم جاهلیت چی بود؟ بت‌پرستی بود. بت‌پرستی و شرک بدترین دین است. و فی شر دار، شما در بدترین خانه ها زندگی می کردید. خانه شما بدترین خانه بود. خب قبلش این توضیح رو بدم، یادتونه در خطبه دو عرض کردیم و فیش خیر دارن و شر جیران، رجوع کنید به خطبه دو، پیغمبر کسی بود که در بهترین خانه و در کنار بدترین همسایه ها بود. بهترین خانه یعنی مکه، بدترین همسایه ها یعنی بت پرست ها. در حالی که حضرت اینجا داره میگه الا شر دین و فی شر دار، بالاخره مکه که زادگاه پیغمبر بود و پیغمبر از اونجا مبعوث شد بهترین خانه است یا بدترین خانه؟ در خطبه دو فرمود فی خیر دار، در خطبه 26 فرمود فی شر دار. از اینجا کاملا واضحه شرف المکان بالمکین، مکه و مدینه یه جایگاه خیر و برکتی هستند. ولی وقتی همین مشرکین و منافقین بیان مدینه را در دست بگیرن، مکه را در دست بگیرن، این میشه بدترین خانه. خود قداست خانه یک حرفه، قداست کسانی که در او ساکنن حرف دیگری است. همون جمله‌ای که حضرت در حکمت ها فرمود خیر البلاد ما حملک، بهترین خانه اونه که تو را به دوش بگیرد، تو را حرکت بده، تو را رشد بده. مکه و مدینه شده بود بتخانه، بیت الله شده بود بتخانه اینها. پس اگر اینجا میفرماید بدترین خانه نسبت به مردم، اگر اونجا میفرماید بهترین خانه نسبت به خود سرزمین مکه که سرزمین مقدسی است. انتم معشر العرب الا شر دین و فی شر دار، منیخون بین حجاره خشن. منیخون نوخ به معنای خواباندن شتره، اون جایی که عرب حالا استبلی که شتر را میخواباند بهش میگن نوخ. لذا منیخون یعنی محل زندگی. شما کسانی بودید که منیخون بین حجارت خوش، بین سنگهای خشن زندگی میکردید. اونجایی که استراحت میکنید، خونه آدم معمولا فرشی داره، نرم، زندگی آسایش داره. شما قبل از بعثت از جهت زندگی اجتماعی و تمدن اینگونه بودید، در سنگلاخ ها زندگی میکردید و حیات صم، حیات جمع حیه، حیه به معنای مار، حیات یعنی مارها، صم یعنی کر. شما در بین مارهای کر زندگی میکردید. خیلی تعبیر جالبیست. ببینید مارها بعضیشون میشنوند، نسبت به اطراف هوشیارن. اگر یکی حمله کرد بهشون، اگه یه سر و صدایی آمد، این مار مخفی میشه، این مار فرار میکنه. بعضی از مارها هستن کرن، هیچی نمیفهمند، هیچ دریافتی از اطراف ندارن، لذا ترس برای اونها معنا نداره. اگر لشکری هم به سمت اونا بیان، چون اونا کر هستن، صدای هم همه را نمیشنوند، حمله میکنن. بازن این جمله معناش اینه، شما در بین مارهای کری زندگی میکردید که وحشی بودند، هیچ ترسی نداشتند و بدترین آسیبها را به شما میرسوندن. تشربون الکدر، شما مردم عرب یادتون نره، همونهایی بودید که می نوشیدید آب کدر را، آبی که زلال نبود. حالا در تاریخ داره، من خیلی تمایل ندارم مباحث تاریخی اینجا رو مخصوصا بگم، اینکه عرب ها چه آبی می نوشیدند. اصلا گفتنش هم حال آدم رو بد می کنه. از چه غذایی استفاده می کردن؟ و عرب گفتن چی میخورید شما؟ غذاتون چیه؟ گفت ما تو صحرا میگردیم، هر چیزی تکان بخورد میخوریم، مثلا کار نداریم، از سوسمار بگیر تا مار بگیر تا هر چیز، موش رو سالم میخوردن. نه اینکه یه نفر رسید به یکی از این اعراب، گفت که اقلا این دلش رو خالی کن، این فضولات دلش رو خالی کن بعد بخور. گفت بابا طوری نیست که، موش مگه چی میخوره؟ موش همین حبوبات خودمون رو میخوره، ما فضولات او رو هم بخوریم که انه حبوبات خوردیم، چه فرقی میکنه؟ ببینید اینجوری بودن غذای اونها، آب اونها. سلام علیکم و رحمت الله. تشربون الکدر و تأکلون الجشب، جشب یعنی خوش. غذای شما نانهای خشک بود، غذاهای خشک بود. در یک کلام شما بویی از مدنیت نبرده بودید و تسفکون دماءکم، سفک دماء یعنی خون ریزی، خون هم دیگر را میریختید. یه وقت آدم نسبت به دشمنش میجنگه، این مقدسه، ولی فرمود تسفکون دما اکم، شما خون یک دیگر را میریختید، یعنی به هم رحم نمی کردید. این جمله جمله عجیبی است، میخونم برای شما. یه وقتی پیغمبر اکرم داشتن در مورد بهشت حرف میزدن، یه نفر از این اعراب اومد جلو، خوب که شنید بهشت درخت داره، شیر داره، غذاش اینطوریه، فرشش اینطوریه، همه زیباهی ها رو شنید، گفت که پیغمبر این بهشتی که میگی جنگ هم توش هست یا نه؟ حمله کنیم، بزنیم، بکشیم، دست و پامون مجروح بشه؟ پیغمبر فرمود نه دیگه، اونجا سلام علیکم است، سلامن سلاماست، دیگه صحبت از اینها نیست. گفت اذن لا خیر فیها، اگر جایی باشد که جنگ و خونریزی درش نباشه، اینجا به درد نمیخوره. ما اصلا کیفمون این رو خونریزی کنیم؟ این فرهنگی بود که در اون زمان غالب بود. تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، رحم خودتون، خیشاوندان خودتون رو قطع میکردید. خب این اشاره دارد به همون جریان کشتن فرزند. میدانید قرآن در مورد کشتن فرزند در زمان جاهلی دو تا حرف داره. یه حرفش معروفه، میگن دختران را زنده به گور میکردن، چون دختر برای اونها عیب بود. قرآن میفرماد و اذا بشر احدهم بالانسا، اگر بهش میگفتن بشارت باد بر تو، دخترت به دنیا اومد، این چهره در هم میکشید، عصبانی میشد، از قوم و قبیلش دور میشد، خدایا من چیکار کنم، این ننگ را بپذیرم یا زنده به گورش کنم؟ این یک آیه است، صحبت از زنده به گور کردن دختران. ولی آیه دیگه میگه شما مردم عرب کسی بودید که به دختر و پسر رحم نمی کردید، فکر می کردید خودتون رازق این بچه هایید، در حالی که خدا رزاق است، پسرانتون رو هم شما میکشید. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بچه هاتون رو از ترس فقر نکشید، نحنو نرزقهم و ایاکم، ما ایم که روزی اونها رو میدیم، مگه روزی شما رو نمیدیم؟ خب روزی اونها رو هم میدیم. نکنه تو فکر کردی خودت از دست رنج خودت روزی میخوری، روزی تو با منه، روزی بچت. ببین این فکر، من بارها این جمله رو سر این کلاس عرض کردم عزیزان، جاهلیت زمان نیست که بگیم قبل از بعثت پیغمبر جاهلیت بود، بعدش دیگه جاهلیت تمام شد. جاهلیت یک فکره، جاهلیت یک فرهنگه. امروز در همین کشور کسانی هستند که از ترس فقر بچه دار نمیشوند. اگر بچه خاص به دنیا بیاد سقطش می، این فرهنگ، فرهنگ جاهلی است، فرهنگی است که اعراب جاهلی بچه هاشون رو از ترس فقر میکشتن. خدا میگه من دارم روزی میدم، تو چی کاره ای؟ مگه به تو روزی ندادم؟ این بچه هم مخلوق منه، من به اون خرس قطبی در فلان قاره دارم روزی میدم، به فلان ماهی در اعماق اقیانوس ها دارم روزی میدم، تویی که روی زمین زندگی میکنی چطور حواسم به تو نباشه؟ تو هم پرونده داری، بچه تو هم پرونده داره، هر کدام پیش من میان رزقشون رو میگیرن. فکر شاید همچنان فکر جاهلی باشه. علیکم السلام و رحمت الله. در هر صورت حضرت مجموع مشکلات جاهلیت رو در دو تا امر، الاسنام فیکم منصوبه و الاثام بکم معصوبه. اسنام جمع سنم است، یعنی بت. شما مشکل عمدتون این بود بت‌ها در میان شما نصب شده بودن، برپا بودن، شما بت‌پرست بودید. و الاثام، آثام اسم است، گناه، گناهان چسبیده به شما بودن. معصوبه از عصب است، عصب دیروز هم ترجمه کردیم، اون چیزی که سراپای وجود انسان رو گرفته. حالا بعضیا گفتن عصب اون چیزیست که بین گوشت و استخوان ارتباط برقرار میکنه. معنای عصب اینه که اون ارتباطه، اون ملازمته. شما کسانی هستید که گناه چسبیده به شما، از شما جدا نمیشه، هم بت پرستید هم گناه میکنید. لذا از جهت دین بدترین دین را دارید، از جهت تمدن بدترین تمدن را دارید. نه غذاتون، نه آبتون، نه زندگیتون، نه فرزنداریتون، هیچیتون درست نیست، چون گناه میکنید. هر جامعه ای هم که گناه درش زیاد شد دوباره برمیگرده به همینها، نانش خشک میشه، امنیتش از بین میره، همه این مشکلات براش به وجود میاد. قسمت دوم، بخش اول، از حضرت پرسیدن آقا نظر شما در مورد جریان خلافت چیست؟ حضرت فرمود بذار از قبل خلافت برات بگم. این اتفاق افتاد، پیغمبر آمد شما را از چنین جایگاهی بیرون آورد. حالا پیغمبر از دنیا رفته، شما چه کردید در قبال این زحمتی که پیغمبر برای شما کشید؟ چه کردید؟ قصب خلافت از من کردید، منی که منصوب از جانب پیغمبر بودم، منصوب از جانب خدا بودم. قسمت دوم اینه، خیلی دردناکه، شبیه همون خطبه سه، خطبه شقشقیه. فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي. جریان سقیفه که پیش آمد، خلافت را که از ما غصب کردن، هجوم آورده بودند دم خانه ما، می‌خواستند به زور از من بیعت بگیرن. من یه لحظه نگاه کردم دور و برم، فنظرت، نگاه کردم ببینم من چقدر یار و یاور دارم، آیا میشود قیام کرد، میشود حق را از اینها گرفت یا نه. و نظر تو فعضا لیسلی، نگاه کردم دیدم در این هنگام هیچ کسی معین یار و یاور من نیست، الا اهل بیتی، مگر خانوادم، مگر خانوادم. فاطمه زهرا بود، حسن بود، حسین بود، زینب سلام الله علیها بود، حالا بعضی ها مثل سلمان، مثل زبیر هم بودن. لذا در مورد سلمان اگر داریم سلمان و منا اهل البیت، چون در اون واقعه سلمان کنار امیرالمؤمنین بود. در مورد زبیر داریم زبیر و منا اهل البیت، در جریان سقیفه کنار حضرت بود، بعد منحرف شد. حضرت فرمود من دیدم همین زن و بچه خودم و چهار تا از این اصحاب هستن، دیگه هیچ کسی دور من نبود. تازه از این بدتر، من بال حاضر بودم با همین عده کم هم دست به قیام بزنم، ولی فزننت بهم عن الموت. زن اگر با زی دستدار باشه به معنای گمان کردن است، اگر با صادزاد باشه به معنای بخله، من بخل ورزیدم، من دریغم آمد که مبادا دشمنان اهل بیت مرا هم بکشند. کما اینکه برنامه داشتند، در حمله‌ای که به خانه صدیقه طاهره شد، مردم گفتن بابا مگه نمیدانی عمر صدیقه طاهره داخل خانه است، دختر پیغمبره. گفت هر کی میخواد داخل خانه باشه، من خانه را آتش میزنم، یا بیایید بیعت کنید یا خانه را با اهل آتش میزنند. آمده بودند که بکشند. حضرت فرمودند میترسم اگر حکومت را بخوام از دست اینها بگیرم، اینها نسل پیغمبر را از بین میبرند. حضرت فرمود من کسی را نداشتم الا اهل بیتم. اهل بیتم هم که این گونه ازشون میترسیدم، مبادا اینها نسل و دودمان پیغمبر را از بین ببرند. از خود امیر المؤمنین سلام الله علیه روایت فرمود لو وجدت 40 ذوی عزم لقاتلت، اگر من 40 نفر آدم صاحب عزم، صاحب اراده، پا به رکاب داشتم قیام میکردم. 40 نفر نداشتم خانه نشین شدم، وگرنه حقم رو میگرفتم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در جلد 8 کافی صفحه 190 از وجود مقدس امام باقر این روایت خیلی دردناکه، میخوانیم ولی انصافا درد داره. امام باقر فرمود انما کان جعفر و حمزه فمزیا و بقی معه رجلان ضعیفان ذلیلان. از حضرت باقر پرسید آقا چرا جد شما امیرالمومنین قیام نکرد؟ حضرت فرمود با کی قیام میکرد؟ حمزه که مرد بود، جعفر که مرد بود، اینها کشته شده بودن، شهید شده بودن. دوروبر امیر المؤمنین دو نفر مونده بودن از اقوامش، یکی عقیل بود، یکی عباس بود. این دوتا هم که ضعیفان ذلیلان، آدمای ضعیفی بودن. حدیثا احتم بالاسلام، اینا تازه مسلمان بودن. و کانا من طلقا، اینا جز آزاد شده های مکه بودن. این جمله حضرت باقر فرمود اما والله لو ان حمزتا و جعفرن کانا به حضرته ما ما و سلا الا ما و سلا الی. به خدا قسم اگر علی فقط دو تا یار داشت، جعفر ابن ابی طالب و حمزه، عموی علی و برادر علی، به خدا قسم خلیفه اول و دوم جرأت نمی کردن حق را از علی بگیرن. امیر المومنین دو تا یار هم نداشت. در اون روایت فرمود اگه 40 تا یار داشتم، امام باقر فرمود دو تا، جعفر و حمزه اگر بودن نمی گذاشتن کار به اینجا برسه. یعنی امیرالمؤمنین اینقدر مظلوم شده بود. از حضرت پرسیدن نظر شما در مورد خلفاش است؟ فرمود نظر من اینه، مردم علی را تنها گذاشتن، پیغمبر آمد اینها را تمدن بخشید، اینها پشت کردن به آرمانهای پیغمبر. و زننت بهم ان الموت، من ترسیدم خانوادم کشته بشه. و اغزیت علی القضا و شربت علی الشجا و صبرت علی اخذ الكزم و علی امر من طعم الالغم. من اغزیتو علی القضا، یعنی اون اغزیتو چشم بستنه، چشم روی هم گذاشتن. غذا به معنای اون خار و خاشاکی است که توی چشم میره. من چشم روی هم گذاشتم، چشم از حکومت بستم، دست از حکومت برداشتم، در حالی که خار در چشمم فرو رفته بود. آسان نبود من نگاه کنم ببینم، همون جمله‌ای که در خطبه سه فرمود من دیدم میراثم به غارت رفت، من دیدم میراث نبوت داره به غارت میره. مگه آسانه ببینی 23 سال زحمت پیغمبر داره از بین میره، داره تبدیل میشه به پادشاهی، دارن ظلم میکنن. خار در چشم علی بود ولی صبر کردم. و شرب تو علی شجا، شجا از شجو است، شجو به معنای اون چی لقمه ای که تو گلوی انسان گیر میکنه. اگر یه چیزی سرما خورده باشه آدم یه طوری باشه، آب از آب خوش از گلوی کسی پایین نرفتن، این معادل فارسیشه. من هر چه خوردم مثل این بود، شربت و این لقمه را، این جرعه آب را نوشیدم، ولی نوشیدنی که تلخ بود، سخت بود، آب خوش از گلوی من پایین نرفت در این قصه. و صبرت علی اخذ الكزم، من صبر کردم در حالی که جلوم فشرده شده بود. کزم به معنای بسته شدن جلوس، این که میگن کاظم و الکاظمین الغیظ، یعنی کسانی که صبورند، خود نگهداری میکنن، کاظم یعنی کسی که عرب به این بسته شدن در به مشک میگه کزمه. یه مشکی هست پر آب پر شیر، درش رو محکم میبندن که آب ازش نریزه، شیر ازش نریزه. وقتی که انسان عصبانی میشه، قلبش به جوش و خروش میاد، بعد صرف گلوی خودش رو ببنده، دهن خودش رو ببنده، مواظب خودش باشه که سرریز نکنه. به این میگن حالت کزم غیظ، غیظ را فرو خوردن، بیرون نریختن. حضرت فرمود صبر تو علا اخذ الکزم، من صبر کردم در حالی که گلوی من داشت فشرده میشد، و علا امر من طعم العلقم، من صبر کردم ولی صبری که تلختر از هر شیء تلخی بود. امر از به معنای تلخه، مر قانون، ما همه باید به مر قانون عمل کنیم، مر یعنی تلخی، امر افعل تفضیله، من صبر کردم در حالی که این صبر تلختر بود از طعم هل القمی. القم شیره یک درختی است که بسیار بسیار تلخه. حالا اسمهای مختلفی هم برای این درخت گفته شده، کار نداریم. حضرت فرمود من صبر کردم ولی این صبر خیلی گران تمام شد بر من. از یه طرف دست به شمشیر می بردم خانوادم، از یه طرف صبر می کردم مگه راحت بود؟ ببینی اسلام را دارن از بین می برن، چاره نداشتم، صبر کردم. می خواهید در مورد خلافت بدانید؟ این حرف منه. خلافت اون وقتی بود که علی را تنها گذاشتید، دیگران رو سر کار آوردید و این بلاهایی که امروز میبینید سر اسلام آمد. و بخش سوم، عرض کردیم این خطبه اگرچه طولانی بوده، سید رضی سه تا بخشش را انتخاب کرده. بخش اول شرایط قبل از بعثت بود، پیغمبر آمد شما را از اون وضع نجات داد. بخش دوم، حالا که پیغمبر رفت شما جزای پیغمبر رو دادید، حرف پیغمبر رو به کرسی نشوندید، نه وصی او رو کنار زدید. بخش سوم، حضرت بر میگردد به جریان عمرو بن عاص. اول خطبه عرض کردیم وقتی که عمرو بن عاص به مصر حمله کرد، محمد بن ابی بکر رو به شهادت رسون، یه عده آمدن از حضرت در مورد خلافت سوال کردن. حالا حضرت بر میگردد به جریانی که اتفاق افتاده. قصه از چه قرار است؟ ببینید من این قصه را کوتاه بگم، وقتم نگذره. داستان از این قرار است. امیرالمؤمنین برای معاویه نامه می نویسد که باید بیایی و به من بپیوندی. جریر ابن عبدالله بجلی از یاران امیرالمؤمنین نامه را می بره شام پیش معاویه. حالا در مورد جریر جلوتر می رسیم، خطبه ای داریم، عرض می کنم مفصل. نامه را می بره، معاویه می مونه چیکار کنیم؟ با علی بیعت کنیم، بیعت نکنیم؟ مثلا بیعت بی پشتوانه کنیم؟ به مشورت می نشینه، بهش میگن اگر میخواهی حرف کامل رو بدونی تو باید با یه انسان زیرکی مثل عمرو بن عاص مشورت. این عمرو بن عاص این کاره است، آدم سیاسی است، راهنماییت میکنه. معاویه یه نامه ای نوشت به مدینه برای عمرو بن عاص که امر بیا شام، ما کارت داریم. عمرو بن عاص آمد در شام، معاویه شروع کرد به حرف زدن. بله میدانی علی ما را دعوت کرده، میدانی که ما برحقیم، میدانی که علی قاتل است، خلیفه سوم رو کش. یه دفعه صدای عمرو بن عاص بلند شد، وایس وایس این حرفا که میزنی چیه؟ داری بچه گول میزنی؟ اون حرفایی که به مردم میزنی فکر میکنی منم این حرفا رو باور میکنم؟ والله ما انت و علی به جمل بعیر، معاویه تو میدونی منم میدونم تو قابل مقایسه با علی نیستی، اصلا خودت رو به علی نچسبون. این که فکر کنی من و علی در یک سطحیم پس من باید در قبال علی حاکم بشم، این حرف ها نیست. لیس لک هجرته، تو کجا هجرت علی را داشتی؟ ولا سابقته، کی سابقه اسلام علی را داشتی؟ ولا صحبته، کی تو همنشین پیغمبر بودی؟ ولا جهاده، ولا فقه، ولا علمه، نه جهاد علی را داری، نه فقه علی را داری، نه علم علی را داری. و والله ان له مع ذلك لحظا في الحرب ليس لاحد غيره، به خدا قسم علی در کنار تمام این ویژگی های خوبش یه جنگاوری است که نمونه نداره، مگه تو میتونی مقابل علی بیستی؟ پس علکی نمیخواد شیر سر من به مالی، بگی بیا کمک حال من شو، دردت رو بگو. معاویه گفت من میخوام از تو مشورت بگیرم، راست میگه، همه اینایی که تو میگی درسته، چه کنم؟ علی نامه نوشته میگه باید بیعت من را بپذیری، من هم طمع مال دارم، طمع حکومت دارم. عمرو بن عاص گفت من حاضرم در کنار تو بجنگم به شرط این که مصر را برای من بنویسی، قبالش رو بنویس برای من، چون میدونید مصر توسط همین عمرو بن عاص فتح شد. رضا خیلی علاقه من بود به مصر، میگفت من باید برگردم به مصر، مصر مال منه. خب یک کمی مشورت کرد، دوباره معاویه سپس پذیرفت، گفت باشه تو بیا در رکاب من بجنگ، همراه من باش، من اگر به حکومت رسیدم مصر را دو دستی تقدیمتو میکنم. حالا حضرت داره به این معامله اشاره میکنه، معامله ای که امر دینش را فروخت برای این که مصر را به دست بگیرد. ولم یبایع حتی شرط ان یؤتیه علی البیع ثمنا. لم یبایع یعنی عمرو عاص بیعت نکرد با معاویه مگر این که یک ثمنی را از او بگیرد. ثمن یعنی پول، کالا. عمرو عاص گفت اگر میخواهی من با تو بیعت کنم، پا در رکاب تو باشم، مشاور تو باشم، باید مصر را به من بدی. حضرت فرمود اما حیف، فلا زفرت ید البائع و خزیت امانت المبتاع. نه این آقای فروشنده یعنی عمرو عاص که دینش رو فروخت، نه عمرو عاص به نتیجه میرسد، پیروز میشود، زفره یعنی پیروزی. از اون طرف و خزیت امانت المبتاع، آقای خریدار یعنی معاویه هم مالش را از دست میدهد، مالش خزیت یعنی نابود شدن، خار شدن. هم معاویه مصر را از دست داد، دو دستی تقدیم کرد به عمرو عاص، هم عمرو عاص نمیتواند بر این مصر حکومت کند، همون گونه که عمر سعد نمیتواند به ری دست پیدا کند، بخورد، کیف کند، تو هم وارد مصر میشی ولی مصر به تو نمیسازد. این یکی از پیشبینی های امیرالمومنینه که شما یه معامله کردید ولی این معامله دو سر ضرر بود، هم فروشنده ضرر کرد هم خریدار. حالا بعضی از شارحین نهج البلاغه اینجا توضیحاتی دادن که آیا در عالم واقع مصر توسط عمرو عاص تونست بهره برداری کنه، کیف کنه یا نه. بعضی ها ثابت میکنن بله، مصر به کام عمرو عاص ننشست، نتونست استفاده کنه. بعضی ها هم قائلند که بالاخره او رفت به حکومت رسید، اگر امیرالمؤمنین صحبت از ضرر میکند، ضرر معنوی است. آدم حیف که دینش را بفروشد در مقابل مصر، در مقابل کل دنیا. تو دین رو میفروشی برای اینکه به مصر برسی، خیلی ضرر کردی. اگر فرصت شد من آخرش دو سه بیتی شعر از این عمرو عاص برای شما بخونم، خیلی زیباست. فرمود ولم یبایع حتی شرط ان یؤتیه علی البیع ثمنا، فلا زفرت ید البایع و خزیت امامت المبتاع. حالا حضرت رو میکنه به دوستانشون، آی شیعیان، ای محبین علی، وضعیت را میبینید، سفارایی دشمنان را میبینید، فخذوا للحرب احبتها، خذوا بگیرید برای جنگ، احبه یعنی آنچه که نیاز است، آمادگی لازم، آنچه برای جنگ نیاز است را به دست بیارید، آمادگی لازم برای جنگ را فراهم کنید، و اعدوا لها عدتها، عده یعنی اسلحه و اسب و امکانات، امکانات لازم برای جنگ را مهیا کنید، فقط شب لذاها، شب به معنای زبان کشیدن، عرب به جوان میگه شاب، چرا؟ چون جوان شاداب است، در حال رشد است، نشاط داره. این شاب به معنای زبان کشیدن آتش میاد، مثل جوانی که پر جوش و خروشه، وقتی میخوان بگن آتش جنگ شعله ور شد میگن مثل جوان پر شور و خروشه. فقط شب لذاها، لذا به معنای شعله است، بدانید شعله جنگ ما با معاویه در حال زبان کشیدن است، و علا سناها، این شعله جنگ دارد علو پیدا می کند. علا به معنای علو بالایی، سنا به معنای کوهان شتره، هر دو کنایه از بالایی است. این آتش دارد خودش را به آسمان می رساند، هی بالا میره. خب وقتی که دشمن آماده جنگ است، دندان طمع تیز کرده برای دنیا، ما هم کسی نیستیم که زیر بار ظلم بریم، حق را زیر پا بگذاریم. واستشعر الصبر، استشعار از شعار است. ما تو فارسی وقتی میگیم فلانی شعار داد، شعار یعنی یه گفته ای. حالا این گفتارمون، این حرفمون، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، نوعا به عنوان بیان اعتقاد ماست. اعتقاد ما این از مرگ بر منافق. ولی وقتی امیرالمومنین در اینجا صحبت از شعار میکند، شعار به معنای لباس زیرین است، زیرپوش، زیرپیرنی. در مقابلش دثار با سه نقطه است به معنای لباس روئین، آدم یه پیرهن میپوشه، یه زیرپوش. این زیرپوش رو عرب بهش میگه شعار. چرا؟ چون با شعر یعنی موی تن انسان ارتباط داره. حالا وقتی میگن شعار یعنی اون چیزی که در درون انسان است، اون چیزی که درونی است. آی مردم، صبر را در وجود خودتون زنده کنید. جهاد نیازمند به صبره، مبارزه نیازمند به صبر. صبر را با خودتون پیوند بزنید. چرا؟ که فإنه ادعا للنصر، ادعا یعنی دعوت کننده. صبر دعوت کننده ترین شیء به نصر و پیروزی. این یکی از کلمات مهم امیرالمؤمنینه. هیچ مکتبی، هیچ انقلابی، هیچ فکری به پیروزی نمیرسد مگر با صبر. کوچکتر، هیچ خانواده ای به اون پیروزی و خوشبختی نمیرسه مگه با صبر. یه دختر و پسر جوانی که با هم ازدواج میکنن، نه خانه‌ای، نه ماشینی، نه شغلی، اینا اگر بخوان همون روز اول همه چیز رو فراهم شده ببینن، خب طلاق و طلاق کشی میشه. این میگه چرا کم گذاشت، اون میگه چرا اخلاقت اونطور نیست، چرا آشپزیت اونطوری که من میخوام نیست. ولی صبر که بکنن، بر اخلاق هم دیگه صبر کنن، بر نداری هم دیگه صبر کنن، بر ضعف، بعد از 10 سال 15 سال زندگی فراهم میشه. مهمترین عاملی که میتواند اجتماع را به سعادت برساند صبره. فرمود ادعا الانصر، اگر که شما صبر کنید پیروزی حتما سراغ شما خواهد آمد. در مورد این داستان خیلی حرف میزنیم در نهج البلاغه. در حکمت 153 فرمود لا یعدم الصبور از زفر و انطال به الزمان. آدم صبور موفقیت را از دست نمیدهد. شاید طول بکشه، شاید چند سال بعد زحمت بکشی تا به نتیجه برسی، ولی موفقیت از در خانه تو جایی نمیرود. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. صبر با ظفره. عزیزان من یه دو سه بیت شعر از امرؤاس برای شما بخونم و وقتم گذشت. ببینید این کسانی که ما داریم در طول تاریخ اسلام ازشون به عنوان دشمنان اهل بیت یاد میکنیم، کسی پیش خودش فکر نکنه خب اینا نشناختن اهل بیت را، آگاه نبودن، جاهل بودن. اینطور نیست. معاویه آگاه ترین شخص است به مقام علی. امرؤاس آگاه ترین شخص است به جایگاه و مقام امیر. اینا در این حال آیا خلیفه اول و دوم نمیدونستن؟ همون اول خطبه سه، خطبه شیخ شقیه، امیرالمؤمنین فرمود اینها حق قصب خلافت کردن، در حالی که جایگاه ما رو میدونستن. بحث نادانی و جهل نیست، میدانستن ولی خیانت کردن. حالا این دو سه بیت شعر امرؤاس رو ببینید. یه قصیده ای داره امرؤاس در مورد خاندان پیغمبر، در مورد امیرالمؤمنین. به آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب. تنها و تنها به وسیله آل محمد است که آدم میتونه راه راست را بشناسه، و تنها و تنها در خانه آل پیغمبر قرآن نازل شد. و هم حجج الاله علی البرایا بهم و به جدهم لا یسترابو. حجتهای الهی بر زمین همین محمد و آل محمد هستند و هیچ جای شک و ریبی هم در اینها وجود نداره. ولا سیما ابو الحسن علی له فی الحرب مرتبه تهاب، و مخصوصا از بین اهل بیت هم انگشت میگذارم روی علی ابو الحسن. ابو الحسن کسی است که در جنگ یک مرتبه و جایگاهی دارد که همه دشمنان از او به وحشت میافتند. این جمله‌ای که میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته، حسن دلبران گفته آید در کلام دیگران. دشمن درجه یک علی داره مدح او میکنه، عمرو عاص مدح علی میکنه. تعام و سیوفه محج الاعادی و فیض و دم الرقاب له شراب، و شمشیر علی قضاش و آبش چیه؟ خونی که از جلوی این کفار به زمین میریزد. و ضربته شبیعته به خم معاقدها من القوم الرقاب، میگه ضربات علی هم مثل بیعتی است که در روز عید قدیر خم گرفته شد، همه از جانب خداست. حالا جالب، این شعر رو مرحوم علامه امینی در القدیر می نویسه، چون میگه و ضربته شبیعته به خم، یعنی داره جریان قدیر خم را عمرو عاص هم ثابت میکنه، میگه بله پیغمبر همه مردم رو گفت بیستید با علی بیعت کنید، ولی ضربات علی هم مثل بیعت علی الهی است. علی الدر و الذهب المصفا و باقی الناس کلهم ترابو. اگر بخواهی علی را با بقیه مردم مقایسه کنی، علی در است، علی طلای خالص است، و بقیه مردم همشون عالمان و عارفان و زاهدان، همه مردم در مقایسه با علی ترابند، خاک کف پای علی هستند. اینها علی را خوب میشناختند، جایگاه علی را، علم علی را، عرفان علی را، توحید علی را. با این حال در حق اهل بیت و در حق امیرالمؤمنین ظلم کردند. خدا بر عذاب همشون بیفزاید و انشاءالله نسل و ذریه و خاندان ما رو جزء شیعیان و محبین، ارادتمندان و خدمتگزاران خاص اهل بیت، خاص امیر المؤمنین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.